انشالله که با این پیشکش ما حالا هوای دل شما عزیزان خوب و خوش شده باشه. بریم از هوای آسمان هم یک سری بزنیم با آیتم هواشناسی و اجرای خانم حیدری.
به نام خدای مهربان. سلام دوستان عزیز، صبحتان بخیر باشه و حال هوای دلتان صاف و بدون غم و غصه. با بخش کارشناسی در خدمتتان هستم. امروز پدیده خاصی نداریم. آسمان اکثر شهرها صاف هست و بجز یکی دو مورد در یکی از دو تا از شهرها که رگبار و باد داریم، در بقیه شهرها آسمان آفتابی است. کابل امروز آسمانی همراه با وزش باد داره، دمای فعلیش 25 درجه است و حداکثر دمایی که در طول روز تجربه میکنه 33 درجه خواهد بود و از طرف شب کاهش دما داره به 17 درجه. شهرهای هرات، مزار شریف، قندهار و اسدآباد 40 درجه را پشت سر میگذرانند و سه شهر لشکرگاه، جلال‌آباد و زرنج امروز بسیار گرم هستند، 44 درجه بالاترین درجه دمایشان در طول روز هست. غزنی نسبتاً معتدل هست نسبت به سایر شهرها با 28 درجه. میمنه و پلخمری هم امروز گرم هستند، 38 درجه دارند. طالقان و محمود راقی 33 درجه را طی خواهند کرد و فیض‌آباد، چاریکار و پلعلم 30 درجه را. البته در فیض‌آباد مردم شاید رگبار هم خواهند بود. قندوز، شبرقان و مهترلام هم امروز روز گرم دارند، 42 درجه بالاترین درجه دمایشان هست. خوست، ترینکوت و قلات 36 درجه خواهند داشت. گردیز هم نسبتاً امروز معتدل هست با 26 درجه، بازارک هم 20 درجه داره و خب نسبت به بقیه شهرها یک هوای خیلی خوب داره. بامیان 16 درجه داره و سردترین شهر کشور هست و فراه با 45 درجه و هوای بسیار گرم، گرمترین شهر هست در بین شهرهای افغانستان. تشکر از همراهی شما خوبان. این بخش به پایان رسید ولی کاف صبح همچنان ادامه داره.
چای داغ اخبار،
عطر نان مهربانی،
قند شیرین لبخند،
روایت نشاط زندگی،
دور میز همدلی
در کاف صبح.
خب درود بر شما عزیزان، با کافه صبح همراه باشین. از توقعات صحبت میکنیم. آقای مجاب تهیه کننده محترم، وظیفه چی است؟ وقت کارشناسی است یا مطلب؟ تلفن داریم؟ بله میگن تلفن داریم. بریم تلفن بشنویم ببینیم سلام گرم شما چی است.
جوانان هم توقعات دارن از والدین که حالا در قسمت وقتی که به دوران تحصیل اگر امکانات ضرورت دارن و چیزی که اونا میخواین به دست اونا قرار بگیره، حالا میتونه مثلا از یک کامپیوتر یک گوشی شروع بشه تا به بعضی از موارد دیگه یایی که بتونن ارتقا بدن تحصیلات خود. خب به شکل توقع طوری باشه که از دید من که نه والدین بیش از حد از فرزندان خود توقع داشته باشن و نه هم فرزندان از پدر مادر.
دختر جوان شده، دانشگاه رفته، با کمالات شده، به به، هر بچه خوب که خواستگارش میایه جواب منفی میته. ای کم پیسه است، او قدش بلند است، او صدایش پخش است، نه او تیز گپ میزنه، نه ای دیگه کفشاش رنگ نشده بود، نه خلاصه موی از ماست میکشه. خواهرم اینا خود نشد دلیل. سطح توقعات ما جوان ها اگه پایان بیایه، ازدواج ها آسان تر میشه و هم سنگ بنای زندگی ها محکم تر میمونیم.
ما من واقعا خوشبخت هستم و خود خوشبخت احساس میکنم که اگر زیاد نه ولی کم تونستم توقع اونا رو برآورده بسازم. فامیل ما توقع داشت که من باید با عزت و آبرو درس خود خلاص کنم و بتونم مصدر خدمت به جامعه شوم. که من این توقع اندکشون رو تونستم برآورده بسازم با امو قسمی که مرا تربیت کرده بودن و امو قسمی که برام نصیحت کرده بودن، من با امو قسم به پایان رساندم درس خود و عالم از اون بسیار زیاد خوش هستن و من یعنی زیاد خودم موفق احساس نمیکنم. هنوز قسمی که میفهمم برام نمیگن ولی میفهمم که بسیار توقع بلند دارن از من.
بله، جوانهایی هم هستند که به خاطر تجربه‌ای که در طول سالها داشتن، تجربه موفق به این نتیجه رسیدن که با کم توقعی از دیگران بتونن اعتماد به نفس خودشان را بالا ببرن. اینا جوانهای گلی هستن، اینا جوانهای موفق هستن.
اگر پدر مادر توقع داشته باشند که فرزند از اونو بعضی که فارغ میشه از دانشگاه او معاش مثلا دلاری 1000 2000 دلار داشته باشه و ایت یک خونه و ایت موتر بره از اونو بخره، فکر میکنم توقع بی جایه و این باعث دلسردی و زیاد شدن فاصله بین پدر مادر و فرزند میشه. و بالمقابل اگر فرزندم توقعات بیشتر داشته باشه، پدر مأمور باشه، معلم باشه و معاش کم داشته باشه، توقع داشته باشه که او رو به بورسیه و به سفرهای خارجی و فلان روان کنه و این شکل باشه، من فکر میکنم همین باعث میشه که کمک به مشکل بخورن. اگر هر دو جنا در مجموع با هم به تفاهم برسن و همون شرایط دیده توقع بکنن، من فکر میکنم که هیچ مشکلی پیش نمیشه و به اصطلاح عامیانه هراتی آب از آب نمیجنبه.
خب دوستو عزیز، کافه‌صبح به لحظات پایانیش نزدیک میشه. بریم در ارتباط با موضوع برنامه صحبت های کارشناس محترم جناب ضیاء احمد ورسجی استاد دانشگاه در افغانستان بشنویم.
سلام بر شما و بشنونده شما. خب خود انتظار از دیدگاه روانشناسی گاهی وقت مؤثر تمام شده میتونه، در صورتی که بدیلی که ما برش انتظار میکشیم او اما بتونیم به دست بیاریم، یا اینکه بدیلیش که ما نتونیم به دست بیاریم برش انتظار بکنیم، فکر میکنم اما قطعی بیش نخواهد بود. در کل آنچه که علمای روانشناسی در موردش نظر دارن، وقتی که ما به چیزی چشم برامه باشیم یا انتظار میکشیم وقتی را به دست نیاریم، یک ضربه روحی کلان میتونه بالای روحی ما داشته باشه. یک موضوع. موضوع دومی که انتظار بودن برای چیزی که امکانی میسرش نیست یا که نمیتونه آدم با انتظار بیشتر به او چیزی را که برش پیش خاطر کرده یا فرضی را که پیش خاطر کرده نمیتونه برسه، قبلا هم گفتم حماقتی بیش نیست. متاسفانه این بنوان یک فرهنگ در جهان سوم مبدل شده که یا میتونن با تقلید از سریال های تلویزیونی یا اینکه با تقلید از زندگی نرمال یک شخص دیگه یا هم میخوان خود را به اون جا برسانن. تو وقتی که انسان فرضیش را تعیین میکنه و انتظارش را به فرضیش میکشه، بعد فرضیش هم مطابق زندگی خودش رسم بکنه، نه اینکه مطابق زندگی کسی دیگری یا اینکه مطابق با اون چیزی که در سریال های تلویزیونی میبینه. سریال های تلویزیونی یک رویایی است، از موقعیت شروع تا مخیلات پردازی که تصویر سریال های تلویزیونی میشه و اون چیزی که در زندگی اتفاق میفته. دلیلم این است که انتظار بودن برای چیزی که اتفاق افتادنش سخت است یا اینکه نمیتونه اون چیز را به دست بیاره، یک نوع جهالت خود بود و این راه هم به جای نمیرسانه، نه اینکه راه به جای نمیرسه، بل از اون مسیر اصلی خود منحرف خواهد شد و یک زندگی سردرگمی خواهد داشت و این میتونه هم بالای روانش تاثیر داشته باشه و این با یک مشکل بزرگ روانی دیگری دچار شود. وقت شما خوش.
یک مطلب پایانی را لازم دیدم که برای پدرها مادرهایی که فکر میکنن اولادشان لالعبد طفل است بگویم که دوستان کافی است چشمه ها را باز کنیم، طفلک هایتان کلان شدن، 25 سال 27 سال 30 سال سن دارن، انتظار داره درکش کنی، توقع داره کار و وظیفه باشه بتی، توقع داره همراهش مشورت کنی. اینا توقعات زیادی نیست، اگه همراهیشان کنیم بازو و وزیر ما میشه و جوان موفق خواهد بود. درود بر شما و تشکر که همراه کافه صبح امروز بودین و ما فردا چی خواهیم گفت؟ فردا باز هم بحث توقع ادامه میتیم با این سوال که سطح توقعات ما کجاست. شما از خودتون بگوین که فکر میکنین سطح توقعتون خیلی بالاست، متوسطه یا نه خیلی آدم متواضع با توقعات پایین هستین. از توقعات بیجا هم که شنیدین و دیدین برای ما بگوین. تا فردا و کافه دیگر و سلامی دیگر. بدرود.
خب دوستان تشکر میکنم از همکاران ما در برنامه کافه صبح. در ادامه توجهتون را جلب میکنیم به برنامه ضربان.
ضربان با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که باز توفیق حاصل شد تا به مدت 25 دقیقه در برنامه صحی بهداشتی ضربان خدمتتان باشیم و با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امید است که بحثایی که اینجا مطرح میشه مورد توجه و استفاده تان قرار بگیره. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر سعید علیپور متخصص امراض قلب و عروق هستیم تا در ارتباط با یک مشکل خاص در شرایط فعلی کرونایی، یعنی عوارض و مشکلات قلبی بیماری و ابتلای کرونا، با شما صحبت بکنیم. می فهمین که کرونا امروز در سطح جهان به هر حال مشکلات بسیار جدی را برای تمام جهان با وجود آورده و خطر ایشیو با ای که امروزه الحمدلله با پروسه و جریان واکسینیشن و تطبیق واکسین کنترل شده و کنترل میشه انشاءالله قرار و با مراعات مردم، با توجهات مردم، این عفونت و این آلودگی به هر حال خطرهایشان کمتر شده میره. اما عوارض و مشکلات کرونا همچنان زندگی، سلامت و شرایط آینده افراد مصاب شده و مبتلا را تهدید میکنه. اما طور که در این برنامه و بسیار از بحث‌های مختلف علمی و رسانه‌ای شما راجع به عوارض کرونا چیزای زیاد شنیدین، یکی از اعضا و ارگان‌های بسیار مهم و حیاتی بدن ما که در شرایط ابتلا و مصاب شدن به کرونا دچار عارضه میشه و مشکل میشه قلب و عروق است. میدانین که کرونا ویروس یا کووید 19 به بسیاری از ارگانهای حیاتی ما مثل ششها و ریه‌های ما، کلیه و گرده‌های ما، سیستم مغزی و مخصوصاً باز برای قلب میتونه مشکلات خاص ایجاد بکنه. در رابطه با مسائل قلبی امروز میخواییم با دکتر صاحب علی پور صحبت بکنیم که کرونا ویروس چی مشکلات قلبی و عروقی را میتونه برای یک فرد ایجاد کنه. ای از یک طرف. از طرف دیگه میخواییم ای را بحث بکنیم که اونایی که از قبل مشکل و بیماری قلبی داشتن، تحت معالجه و درمان بودن، دواهای قلبی مصرف میکردن، کارهای برای قلبشان قبلا انجام شده، اینا در شرایط کرونا چی خطرها و تهدیدهایی دارن و چی چیزهایی را باید رعایت بکنن، یا اگر با بیماری قلبی مصاب و مبتلای به کرونا شوند خدای نخواسته، اینا دچار چی تهدیدها و مشکلات ممکن است که باشن که مد نظرشان باشه، اطلاع داشته باشن و رعایت بکنن. بر حال امید است که این بحث های مهم یعنی عوارض قلبی عروقی کرونا مورد توجهتان قرار بگیره، با علائم و نشانه های مشکلات قلبی در مریضی کرونا آشنا شوین، به خاطر ای که اگر جزئی ترین علامت دال و دلیل بر مشکلات قلبی مشاهده شد حتما باید بلافاصله با دکتر و به یک شفاخانه و به یک مرکز تخصصی مراجعه شود، چون این میتونه عوارض بسیار جدی و پیامدهای خطرناکی را داشته باشه. ای بحثا را با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشیم دکتر صاحب علی پور، تشکر از لطف شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه میخواییم راجع به عوارض و مشکلات قلبی عروقی کرونا برای ما یک معلومات کلی بتین، همونطور که ما در مقدمه اشاره کردم که تا کنون تا الان چی عوارض و مشکلات قلبی به خاطر کووید 19 و کرونا شناخته شده؟
به نام خدا. ببینید، بیماری کووید واقعا یکی از بیماران مرموز هست که هنوز هم یه سری اطلاعات و دانسته هایی در موردش هستش که روز به روز برامون به تدریج روشن‌تر میشه. ما در قدیم بیماری سل رو بیماری هزار چهره میدونستیم و واقعا این دیدیم که از سل هم برتره و چهره های مختلفی از خودش تو مدت نشون داده. در ارتباط با بیماری های قلبی، یکی از تظاهرات این بیماری افزایش فشارخون یا حملات فشارخون هست. مثلا بعضی از بیماران کرونا صرفا به واسطه فشارخونی که از کنترل خارج شده یه دفعه دچار فشارخون شده، فردی که اصلا فشار نداشته مراجعه میکنن، بعد یه دفعه تو معاینه میبینن که موارد مشکوکی تبی چیزی هستش، بررسی میشه که کرونا عذاب در اومد و یه برهه بیمار دوره درمانیش رو سپری میکنه، ظرف چند هفته به تدریج که فشارخون اومد پایین. پس یکی از تظاهراتی که ما توی مدت برخورد داشتیم فشارخون بود.
بله،
ولی خب فشارخون میشه گفت جزء خوشقیمترهاش است. از اون طرف این بیماری میتونه در بدن موجب تشکیل لخته در جاهای مختلف بشه. لخته های نابجا در عروق مغز، در عروق ریه، در عروق قلب، عروق اندام، آورد، جای مختلف ما نمونه های مختلف داشتیم و بسته به جایی که خون لخته میشه تظاهرات خودش رو خواهد داشت. به عنوان مثال اگر در مغز باشه میتونه موجب سکته مغزی بشه، اگر در ریه باشه میتونه موجب آمبولی ریه که ممکنه در سیارک های اندام های تحتانی لگن این لخته تشکیل بشه و کنده بشه بره به سمت ریه آمبولی ریه بده.
بله،
و همینطور اگر در عروق کرونر قلب، رگ های تغذیه کننده قلب، این لخته تشکیل بشه میتونه منجر به انفارکتوس قلبی بشه. هم افرادی که از قبل گرفتگی عروقی و بیماری شناخته شده قلبی داشتند ممکنه در جریان ابتلا به بیماری کووید 19 دوچاره سکته مغزی بشن، و هم افراد جوانی که اصلا تا حالا سابقه حمله قلبی یا بیماری قلبی شناخته شده بدون اینکه تنگی عروق قلب داشته باشن، ما بارها دیدیم که دوچاره سکته های قلبی شدن.
یعنی چی دکتر صاحب؟ یعنی خود اینمی بیماری کرونا و کووید 19 باعث و زمین ساز لخته شدن خون میشه و باعث بسته شدن یک رگ در یک ارگان حیاتی بدن ما میشه؟ یعنی خودش لخته میکنه خون کرونا ویروس؟
در واقع این بیماری التهابی هست که در جریان التهاب به واسطه افزایش فاکتورهای التهابی ممکنه که پلاکت ها در خون فعال بشن و به واسطه فعال شدن پلاکت ها ما تشکیل لخته بشه.
بله،
همونطور که عرض کردم سکته قلبی میتونه در جریان این بیماری اتفاق بیفته، و از اون طرف بیمارانی رو داریم که به هر حال داروهای مختلف استفاده می‌کردند و به واسطه ابتلا به بیماری ممکنه که داروهاشون استفاده نکنن و باز حملات قلبی هم به این دلیل اتفاق بیفته.
بله، خب این خطر لخته شدن خون و ایجاد لخته و مسدود کردن کدام رگ از یک ارگان مهم بدن، این عوارض جدی مثل سکته های قلبی، مغزی یا آمبولی ریه و آسیبی به گرده ها و کلیه ها را به وجود میاره که باید ما بسیار به این توجه داشته باشیم. اینا آیا این باعث میشه که ما برداشت کنیم که پس هر کسی که مصاب و مبتلای به کووید 19 یا کرونا ویروس میشه با باید داروهای ضد انعقاد و ضد لخته شدن خون مصرف کنن دکتر صاحب؟ آیا چنین تجویزی و توصیه‌ای میکنین؟
ببینید غالبا بیماران کرونا سن بهبودی پیدا میکنن بدون درمان، ولی درصدی از این افراد درگیری ریوی یا قلبی پیدا میکنن که درصد زیادی نیست.
بله.
با این حال چون نمیدونیم سیر بیماری چجوری خواهد بود، ما خب یه سری افراد هستن که نیاز به بستری دارند بر اساس درگیری ریویشون یا بر اساس یک مارکرهایی که در آزمایش خون ما از اینها داریم، به عنوان مثال حالا ممکنه که دیدایمر بالا باشه، فریتین بالا باشه، مارکرهایی که در خون می‌بینیم بالا هست، بر اساس اینا حدس می‌زنیم که فرد پرخطرتری هست، اینا رو بستری می‌کنیم، حالا بسته به شرایط بالینی و درصد اکسیژن خون ممکنه آی سی یو یا بخش عادی بستری بشه، درمان تزریقی الان شروع میشه برای اینها. در اینا که حتما داروی ضد انعقاد معمولا هم به شکل تزریقی در بیمارستان داده میشه.
بله.
ولی برای افرادی که وضعیت انقدر بحرانی نیست که در بیمارستان بستری بشن و در منزل میتونیم درمان اینها رو ادامه بدیم، هم اونهایی که باز یه سری فاکتورهای خونی التهابیشون بالا بوده قطعا بایستی براشون داروهای ضد انعقاد خوراکی بدیم، که قدیم ها تنها داروی ضد انعقاد خوراکی وارفارین بود که دردسرهای خاص خودش رو داشت که آزمایش باید کنترل میکردیم، ولی امروز خوشبختانه داروهای خوراکی در دسترس هستن مثل ریواروکسابان یا آپیکسابان که ما با تجویز اینها خیالمون راحت میشه که بیمار تا حد زیادی از عوارض لخته‌زایی این بیماری در امان خواهد بود و معمولا هم دو سه هفته‌ای برای بیماران دارو تجویز میکنیم.
بله.
سایر افرادی که علائمشون خیلی خفیف‌تر بوده الزامی و اجباری نیست که این دارو استفاده کنن، ولی خب ممکنه معرض خونریزی زیاد نباشن زربالین، برای اونها هم حداقل دوزای پایین‌تر این داروها رو بدیم.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، بخش را کمکاران ما آماده ساختن با هم می‌شنویم.
راه‌های انتقال کرونا ویروس همانند سایر ویروس‌های کرونا و ویروس آنفولانزا است، یعنی از طریق تماس دست آلوده به ترشحات تنفسی با چشم، بینی و دهان و قطرات تنفسی از طریق عطسه، سرفه و صحبت کردن چهره به چهره به مدت طولانی منتقل می‌شود. بنابراین استفاده از ماسک برای فرد بیمار و شستشوی مکرر دست‌ها و صورت برای سایر افراد راه‌های مهم پیشگیری محسوب می‌شود. رعایت تدابیر صحی و بهداشتی مانند شستشوی مکرر دست‌ها ضروری است و افراد مشکوک به ابتلا باید آزمون‌های تشخیصی و اقدامات درمانی را جدی بگیرند. از تماس نزدیک با فردی که به بیماری تنفسی مبتلا است خودداری کنید. در صورتی که در معرض تماس با فرد مبتلا به بیماری تنفسی هستید، از ماسک استفاده کنید. به طور مکرر دست‌هایتان را با آب و صابون بشویید، به خصوص بعد از تماس با فرد بیمار یا در صورت تماس با اشیاء و سطوح آلوده و یا تماس با یک حیوان یا با محیط اطراف آنها. مواد غذایی را خوب بپزید. مواد غذایی خام و پخته را کنار هم قرار ندهید و از تماس آنها خودداری کنید. بعد از تمیز کردن و قطعه قطعه کردن مواد غذایی حیوانی خام مثل گوشت و سایر محصولات گوشتی و مرغ، ماهی، میگو و غیره، ظروف، تخته و چاقویی را که استفاده کرده اید بلافاصله با آب و مواد شوینده بشویید و از تماس ظروف شسته نشده با مواد غذایی پخته اکیداً خودداری کنید. هنگام تماس با حیوانات، مال و طیور و محصولات آنها از دستکش و ماسک استفاده کرده و بعد از تماس بدون دستکش حتما دستهای خود را با آب و صابون بشویید. در صورت ابتلا به بیماری تنفسی شامل تب، سرفه و یا تنفس مشکل فوری به دکتر مراجعه کنید. شهروندان در جاها و مکانهای عمومی و پرجمعیت از ماسک استفاده کنند. حفظ فاصله حداقل 1.5 متری با سایرین. پرهیز از در آغوش گرفتن، دست دادن و بوسیدن دیگران. پرهیز از حضور در اجتماعات و حذف ملاقات‌ها با حضور در مکان‌های شلوغ. پوشاندن دهان موقع عطسه و سرفه با دستمال یا قسمت بالای آستین. انداختن دستمال‌های مصرف شده در یک کیسه نایلونی و گره زدن در آن. شستشوی مکرر دست‌ها با آب و صابون و ویژه بعد از عطسه و سرفه یا تماس با فرد بیمار. درباره سالمندان عزیز، مبتلایان به آسم، کسانی که دیابت و شکر خون دارند، بیماری‌های قلبی، عروقی یا ریوی دارند، بیماران خاص مانند مبتلایان به سرطان، ضعف سیستم ایمنی و کسانی که چاقی مفرط دارند، باید احتیاط و مراقبت بیشتری را مبذول داشت. مدت محدودی از مراجعه به اماکن مقدسه و زیارتی و محل‌های تجمع و پر رفت آمد و پر بیر و بار مثل بازارها تا حد امکان خودداری شود، خصوصاً کسانی که در معرض بیماری هستند یا مبتلا به علائم تنفسی هستند. حفظ آرامش و امنیت خاطر، خصوصاً درباره کودکان، سالمندان و بیماران خاص. اگر شهروندی و کسی در مبادی شهرها، یعنی در دروازه‌های ورودی شهرها، مشکوک به کرونا تشخیص داده شود، 14 روز قرنطینه می‌شود. استرس سیستم ایمنی بدن را تضعیف می‌کند، پس حتی‌الامکان از اخبار و مسائل استرس‌زا و تشویش‌آفرین دوری کنید. از تماس دست آلوده با چشم، بینی و دهان خود بپرهیزید. در صورت داشتن علائم شبیه آنفولانزا، با آب و نمک که البته نمک آن بسیار کم و ناچیز باشد، دهان خود را شستشو دهید. برای آگاهی از راه‌های وقایه و پیشگیری و آخرین وضع بیماری کرونا ویروس جدید، فقط به اطلاعیه‌ها و پیام‌های وزارت صحت عامه توجه کنید.
ضمن تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زرابان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر سعید علیپور متخصص امراض قلبی عروقی در ارتباط با عوارض و مشکلات قلبی بیماری کرونا یا کووید 19 صحبت‌های بسیار ارزشمند را کردند. اشاره کردند که کرونا ویروس واقعا امروزه به عنوان یک بیماری و مریضی هزار چهره معروف شده. در ارتباط با قلب و عروق، یکی از عوارض عمدیش حملات فشار خونهای غیر قابل کنترل و شدید است که یک نفر اگر به کرونا ویروس مبتلا و مصاب شود، ممکن است دچار خطرهای فشار خون و حملات شدید و غیر قابل کنترل هایپرتنشن و فشار خون بالا شود که البته عوارضش خوشخیم است، ولی باید کنترل شود که خدای نخواسته به چیز بدی منتهی نشود. از اشکالات و مشکلات دیگی قلب عروقی ایجاد لخته هاست در عروق مغز، قلب، ریه های ما و در کلیه ها و گرده های ما که میتونه اگر به موقع درمان و رسیدگی نشوه عوارض بدی را داشته باشد. گفتن که همه افرادی که از قبل مشکلات عروقی کرونر یعنی عروق قلب داشتن و سابقه سکته قلبی داشتن، اینا باید توجه بکنن که اگر دچار و مصاب به کرونا ویروس شوه، باید دقت‌ها و ملاحظات و مراقبت‌های جدی‌تری از افراد معمولی که کرونا ویروس می‌گیرن برای اونا وجود داشته باشه. کوچکترین علائمی از مشکلات قلبی تشدید شد، زیاد شد، حتما باید مراجعه به دکتر معالج و یک کلینیک تخصصی و شفاخانه داشته باشن. فاکتورهای مختلف را اشاره کردن. راجع به مصرف ضد انعقادها گفتن که برای همه افراد لزومی نداره، ضرورت نداره که هر کسی کرونا گرفت داروهای ضد انعقاد خون و رقیق کننده خون مصرف کنن، اما اگر که بعضی از فاکتورهایی که دکتر صاحب توضیح دادن در خون تغییراتی ایجاد شوه، حتما باید با نظر دکتر معالج ضد انعقاد مصرف شوه. اونایی که بستری میشن که خب 100% برای اونا استفاده میشه، اما اونایی که در خانه و در منزل تحت مداوا هستن با دکتر معالج میتونن که داروهای ضد انعقاد هم استفاده بکنن و به هر حال از او یک سود و بهره ببرن، جلوگیری شوه از لخته شدن و بسته شدن یک رگ حیاتی و یک رگ مهم از یک ارگان مهم بدن. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر سیبالی پور، ضمن تشکر از توضیحات شما در بخش اول برنامه، میخوایم بپرسیم که آیا مطالعه و بررسی شده که اینمی خطر و احتمال لخته شدن، اینمی تهدید تا چی بازی زمانی، تا چی دوری از مریضی برای یک فرد وجود داره؟ یعنی اگر یک نفر مریض شد تا کی اینمی خطر وجود داره بعد از مریض شدن که مینا حساس باشن، توجه بکنن؟ آیا تا چند روز بعد از مریضی است، تا چند هفته، تا چند ماه ممکن است که همچی یک خطر لخته شدن برای یک فرد مریض وجود داشته باشه؟
معمولا دوره حاد بیماری هست.
بله،
معمولا فاز التهابی بیماری که تو هم یکی دو هفته اول هست بیشترین ریسک رو برای تشکیل لخته داره، مگر فردی به واسطه بیماری کووید 19 ناتوان بشه، استراحت مطلق داشته باشه، تحرکی نداشته باشه و عوارض ناشی از بی‌تحرکی که همه بیماری دیگه داریم و افرادی که بی‌تحرک میشن ممکن واسطه بی‌تحرکی براشون لخته در قسمت از بدن تشکیل بشه و آمبولی اتفاق بیفته.
بله،
و الا نه بعد از یک سال یا چند ماه انتظار نداریم که بیماری خودش موجب تشکیل لخته بشه.
بله، بسیار تشکر، توضیحات ارزشمندی بود دکتر صاحب راجع به عارضی خطرناک ایجاد لخته خون به خاطر کرونا ویروس. سایر عوارض و مشکلات قلبی عروقی که ممکن است در مریضی کووید 19 یا کرونا به وجود بیاید، اینا کدام هستند دکتر صاحب؟
عارضه دیگری که در این بیماری داریم التهاب عضله قلب هست که اصطلاح ما بهش میگیم میوکاردیت.
بله،
ما از قدیم همینو داشتیم. برخی از ویروس ها که به ظاهر شبیه ویروس سرماخوردگی هستن، ممکنه که آنتیبادی هایی که در بدن علیه اینا تشکیل میشه بیان به واسطه تشابه آنتیجنی بافت قلب رو مورد هدف قرار بدن و التهاب عضله قلب موجب نارسایی حاد قلب بشه، که خیلی از اینها هم ظرف چند هفته برطرف میشن و قلب شرایط عادی پیدا میکنه، ولی درصدی از اینها ممکنه منجر به نارسایی حاد قلبی کشنده بشه که خب شایع خیلی نیست، ولی به هر حال داریم. پس یکی هم درگیری عضله قلب هست در این بیماری که نارسایی قلب ایجاد میکنه و افزایش آنزیم های قلب، تروپونین، که در سکته قلبی ما میبینیم ممکنه که در این التهاب عضله قلب هم اتفاق بیفته.
بله،
همین التهاب عضله قلب میتونه موجب تأثیر روی ضربان قلب هم بشه. به غالب اینها افزایش ضربان قلب خواهند داشت.
بله،
اصطلاحا میگیم تاکیکاردی سینوسی، که همون ضربان عادی قلب سرعتش میره بالاتر، حالا ممکنه 90 تا 100 تا 110 تا بالاخره بر افراد اتفاق بیفته و با شیوع کمتر ممکنه که یه سری بی‌نظمی های ضربان قلب هم در این افراد رخ بده. درصد کمتری از این افراد رو هم داشتیم که برعکس کاهش ضربان در جریان بیماری داشتن، ضربان قلب عادیشون به جای 70 تا 80 تا میگن مثلا 40 تا 50 تا میزنه و این هم دو سه هفته تداوم داشته باشه تا معمولا بدون درمان به تدریج از بین بره، که خیلی نگران این قضیه معمولا نیستی.
بله،
پس انواع به هم خوردن های ریتم قلب، چه به شکل افزایش سرعت ضربان، کاهش سرعت ضربان یا بی‌نظمی ضربان، رو ما در این بیماری میتونیم داشته باشیم که غالبا گذرا هستن و میشه اینا رو با تحت نظر گرفتن کنترلش کنیم.
بسیار خوب دکتر صاحب، غیر از عوارض خاص و اصلی که ممکن در کرونا و کووید 19 برای قلب و عروق افراد مصاب و مبتلا ایجاد شوه، آیا سایر فاکتورها هم هستن که در امی مسیر و جریان بیماری کرونا باعث مشکلات قلبی شوند؟
عارضه های اصلی منتخب در مورد قلب ایناست. یه موردی هم لازم عرض کنم، به واسطه نوع داروهایی که در این بیماری برای درمان داده میشه، خب شایع هست که آزیترومایسین برای اینا داده به یا هیدروکسیکلوروکین داده بشه، گاهی اوقات ترکیب برخی از این داروها میتونه خودش ریتم قلب رو به هم بزنه. مثلا ترکیب هیدروکسیکلوروکین با آزیترومایسین به قوه میتونه خطرناک باشه، یه سری آریتمی قلبی ایجاد بکنه. اینی که باید حواسمون تو این ماجرا باشه. یا تداخلات دیگر داروی مثل داروهای ضد ویروسی که برای این دارو در واقع بیماری داده میشه، ممکنه که با داروهای ضد انقادی که عرض کردم به وجود داروهای ضد انقاد خوراکی تداخل باشن و موجب تشدید اثرات اونها و ریسک خونریزی بشه که این تداخلات بایستی در درمان داشته باشیم که خب معمولا پزشکانی که تجویز میکنن حواسشون به این قضیه هست.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. وقت دیگر نداریم، ادامه ای بحث مهم و ضروری را میگذاریم برای جلسه بعد. امید است که شنوندگان عزیز تا اینجا استفاده لازم برده باشند و ادامه بحث را در جلسه بعد با ما همراهی بکنند. دکتر صاحب با شما خداحافظی میکنیم، شما را به خدای متعال میسپاریم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
کار دیگری ندارم، من و خورشید برای دوست داشتنت بیدار می شویم هر صبح. صبح زیبا و قشنگ شما عزیزان بخیر بادا. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً با ما همراه باشید.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. دوستان و عزیزان همیشه همراه، سلام و درود بر شما. با شما هستیم از رادیو دری با برنامه انیس تنهایی. امیدوار هستیم که هر جایی هستین و صدای ما را میشنوین خوب و خوش باشین و مونس همیشگیتان کتاب باشد. عزیزان، امروز کتاب دروغ‌های کوچک بزرگ از لیان موریارتی را خدمتتان معرفی می‌کنیم. مترجم این اثر سینا بهیرایی است و انتشارات معیار علم چاپ و نشر آن را بر عهده داشته است. لیان موریارتی در کتاب دروغ‌های کوچک بزرگ روایتگر زندگی افرادی است که به خاطر حفظ آبرو رازهای زندگیشان را از اطرافیان خود پنهان می‌کنند. این کتاب به عنوان یکی از پرفروش‌ترین آثار نیویورک تایمز در واقع داستان زنانی را به تصویر می‌کشد که با وجود تجربه کردن خشونت همچنان لبخند بر لبان خود دارند. کتاب دروغ‌های کوچک بزرگ زندگی سه زن را روایت می‌کند که هر کدام داستان زندگی خود را دارند و بر سر دوراهی سخت و پرچالشی گیر کردند. دروغ بگویند و لبخند بزنند یا با حقایق تلخ روبرو شوند و قدمی بردارند. موضوع اصلی کتاب دروغ‌های کوچک بزرگ چیست؟ داستان اصلی این کتاب در رابطه با حادثه وحشتناکی است که در شب جشن جمع‌آوری اعانه مدرسه اتفاق می‌افتد. اما نویسنده برای کشف دلیلی که سبب این اتفاق شد، شما را همراه خود به چندین ماه قبل از جشن می‌برد و با زندگی سه شخصیت اصلی داستان که همگی زن هستند همراه می‌کند. سه فردی که هر کدام با مشکلات متفاوتی دست و پنجه نرم می‌کنند. این کتاب با بیانی ساده و نگاهی عمیق به معضل خشونت خانگی می‌پردازد و قطعاً جزو رمان‌هایی است که شما را تا پاسی از شب بیدار نگه خواهد داشت. شخصیت‌های این رمان زنانی حقیقی هستند. با بانوانی که شاید هر روز با آنها روبرو می شوید و به زندگی آرام و زیبایشان غبطه می خورید. ولی باید بدانید که هر فرد دردها و رنجهای خود را دارد. اگر به درستی دقت کنید خواهید دید که عکس روی جلد رمان دروغ‌های کوچک بزرگ تصویر یک آبنبات بزرگ در هم شکسته است. این تصویر کنایه‌ای از زندگی شخصیت‌های این رمان است که در نگاه اول زندگی شیرین دارند، اما این تنها ظاهر زندگی آنهاست، زندگی که در بطن خود متلاشی است. دوستان عزیز، رمان دروغ‌های کوچک بزرگ در حقیقت تلنگری است در مورد دروغ‌هایی که ما برای بقا و یکدیگر می‌گوییم. اما مسئله این است که برای حفظ آبرو تا کجا می‌توان دروغ گفت؟ اصلاً اهمیت کدام بیشتر است؟ آبرویتان یا سلامت روح و جسمتان؟ این رمان موفق به دریافت جایزه داوید برای بهترین رمان بزرگسالان شده است. سایت گودریدز نیز در سال 2014 این رمان را نامزد دریافت عنوان بهترین رمان کرد و جزو پرفروش‌ترین کتاب نیویورک تایمز شد و شهرت زیادی برای نویسنده خود و ارمغان آورد. از جمله دیگر آثار او می توان بر رمان‌های سه آرزو، آنچه آلیس از یاد برد و راز شوهر اشاره کرد که در لیست پرفروش‌ترین آثار نیویورک تایمز و سایت آمازون قرار گرفته است. در بخشی از کتاب دروغ‌های کوچک بزرگ می‌خوانیم: ولی احساس خوشحالی عجیبی می‌کرد. به نظر می‌رسید اتفاقات آن روز چیز ویژه‌ای در خود داشتند. از خارج شدن چوب پنبه سر بطری گرفته تا شیطنت ناشی از خوردن آن. کل آن صبح غیر منتظره لیوانهای ظریف و زیبا و بلندی که نور آفتاب را منعکس می کردند، قهوه‌چی با ظاهری شبیه مردمان ساحلی که سه کیک فنجانی کوچک فوق‌العاده همراه با شمع برای آنها آورده بود، بوی اقیانوس و این تفکر که ممکن بود با این دو زنی دوست شود که با تمام دوستان قبلیش متفاوت بودند. زنانی بزرگتر، ثروتمندتر و پیچیده‌تر. مادرش قبلاً با هیجان با او گفته بود وقتی زیگی بره مدرسه دوستای جدیدی پیدا می‌کنی. اینجور مواقع جین معمولاً تلاش می‌کرد نگاهش را از مادرش نگیرد و مانند یک نوجوان عبوس عصبی برخورد نکند که می‌خواهد وارد یک دبیرستان تازه شود. مادر جین با سه تا از بهترین دوستان خودش 25 سال پیش زمانی آشنا شده بود که دین، برادر بزرگتر جین، به مهد کودک رفته بود. در همان اولین روز مهد کودک با هم قهوه‌ای خورده بودند و از آن زمان تا به حال به دوستانی جدا نشدنی تبدیل شده بودند. دوستان عزیز، در این لحظه از شما دعوت می کنم که همراه شوید با همکارم خانم نرگس بهرامی. کیمیای کتاب.
دوستان و شنونده های عزیز کتاب دوز، سلام، روز بخیر. سبک زندگی بر اساس نظر برخی از صاحب نظران نمادی فردی یا اجتماعی است که نحوه زندگی معمول را مشخص کرده و عوامل گوناگونی بر آن تأثیر گذار است. امروزه و با پیشرفت های گوناگون علمی و فناورانه، تجهیزات و فناوری های جدید در زندگی شخصی و اجتماعی انسان ها وارد شده و ارتباطات و تبادلات روزمره را دگرگون نموده است. با این وجود کتاب همچنان میتواند سبک زندگی را شکل دهد. در روزهایی که تمام دنیا با ویروس منحوس کرونا دست و پنجه نرم میکنند و بیماری در نزدیکی همه آدم هاست، تنها همراه همیشگی کتاب است. در روزهای سخت بیماری که حتی نزدیکترین اعضای خانواده هم نمیتوانند به تو نزدیک شوند، تنها دوست صمیمی که در کنارت باقی خواهد ماند کتاب است. یک کتابخانه واقعی در هر شرایطی همیشه در سبد خریدش جایی برای خرید کتاب در نظر میگیرد، چون کتاب نیز برایش به اندازه اقلام ضروری زندگی مثل خوراک و پوشاک اهمیت دارد. در یک سال اخیر کشورهای جهان با قرنطینه‌های متناوبی روبرو بودند و کسب و کارها با رکود مواجه شدند و جالب است که بدانید در این میان تنها برخی از کشورها به دست‌اندرکاران نشر و کتاب نگاه ویژه داشتند و آنها را جزء کسب و کارهای ضروری در نظر گرفتند. کشور فرانسه یکی از آنها بود که کتاب فروشی‌ها را به عنوان کسب و کار ضروری در دوران بحران کرونا به رسمیت شناخت. بر اساس تصمیم دولت فرانسه، کتاب فروشی‌های مستقل و برندهای فرهنگی در صورت اعمال محدودیت‌ها به سبب بحران شیوع ویروس کرونا می‌توانند همچنان به عنوان کسب و کارهای ضروری برای زندگی مردم به کار خود ادامه دهند. سندیکای کتابخانه‌های فرانسه بر رسمیت شناختن کتاب فروشی‌ها به عنوان کسب و کار ضروری برای زندگی مردم را یک موفقیت بزرگ برای کتاب و کتابخانی و نتیجه هماهنگی و تعامل صنعت کتاب و همچنین کتابخانه‌ها معرفی کرد. پیش از این کشورهای دیگری چون سوئیس و بلژیک هم کتاب را به عنوان یک کالای ضروری در مواقع بحران به رسمیت شناخته بودند. از سالها قبل کتابخانه بزرگ داشتم که حاصل سالها تلاش و هزینه بود. از زمان دانشجویی کتابهایم با من بودند و به تدریج بر تعداد آنها افزوده شد، تا آنجا که دیگر کمتر گوشه ای از منزل را می توانستم بدون کتاب تصور کنم. همواره بخشی از رهاورد من از هر سفر و گشت و گذار و هر گونه خرید یک یا چند کتاب بود که در اولین فرصت خوانده می شد و می رفت کنار بقیه در قفس جا خوش می کرد. گنجینه من در هر اسباب کشی جمع می شد و دوباره در قفسه ها جا می گرفت و هیچ وقت به خاطر کمبودها به فکر کم کردن آن نیفتادم. بعدها فرزندانم بیش از اسباب بازی با آنها اوقات خود را می گذراندند. اوراق کتاب‌ها با داستان همه خانواده آشناست و هر کدام در هر سنی که بودند به کتابخانه سر می‌زدند و کتاب‌های خواندنی پیدا می‌کردند. هر یک از اعضای خانواده من شغل و علاقه منحصر به خودش دارد و هیچ یک با دیگری اشتراک در حرفه و علاقه و تخصص ندارد. اما یک نکته همه آنها را در کنار هم با صلح و آرامش و مدارا گرد آورده است. آنها به عقیده همدیگر احترام می‌گذارند. خود و دیگران را دوست داشته و دانشی فراتر از همسالانشان دارند. آنها با مطالعه بزرگ شدند. اکنون می‌بینم که آن عشق به کتاب و جمع‌آوری کتابخانه و قرار دادن کتاب‌ها در دسترس فرزندانم ثمر داده است. عشق هر یک از ما به کتاب و اولویتی که برای کسب دانش و آگاهی در زندگی داریم بیش از هر چیز دیگری در موفقیت ما نقش داشته است. مطالعه سبک زندگی ما را تغییر داده و خود به سبکی برای زندگی تبدیل شده است. دوستان عزیز، تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستید و برنامه خودتان انیس تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. عزیزان، در روزهای گذشته کتاب صوتی پرنده آبی نوشته غلامرضا قاسمیان را خدمتتان معرفی کردیم و خلاصه از این کتاب را هم برایتان بازگو کردیم. داستانی که با آن گوش می‌دهید یک قصه عامیانه از خیال نویسنده این نمایش داستانی است که شما را با ذهن و خیالتان درگیر می‌کند. پیشنهاد می‌کنیم که این داستان خیال انگیز را بشنوید و لذت ببرید.
به من بگو دخترم کجا؟
اون حالش خوبه قربان، جاشم امنه، فقط احتمال داشت همون موجوداتی که شما باورشون نمی کنین بیان دختر شما رو بدزدن.
بیجا کردند؟ یا بگویی دیگر بس است؟ حال می خواهم بدون مزخرف گفتن و خیال بافی به ما بگویی آن باغ کجاست و افرادم را بفرستم سمت آن باغ و هر کس در آنجاست را دستگیر کنیم.
قربان باشه، میگم حتی اگه بخواید خودم هم حاضرم باهاتون بیام، اما باور کنین هر چقدرم سرباز بفرستین اونجا چیزی به دست نمیارید. شایدم حریف تلسم اون جونورا نشدین، اونا یه بلایی سر سربازاتون آوردن.
گفتم مزخرف پس از پسر؟
بله قربان، حرفایی که بهتون زدم مزخرف نیست، من هرچی که میگم با چشای خودم دیدم.
حرف زدن دیگر کافیست. تو انقدر احمقی که قصه های من در آوردی خودت رو هم باور میکنی. آهای گزمه.
بله قربان.
گزمه
برو هرچی سرباز آماده داری بیرون قصر جمع کن، چون میخواهیم آن باغ را با خاک یکسان کنیم.
قربان، میخواید به وزیرتون اطلاع بدم که سپاهی از بیرون شهر با خودشون بیارن؟
نه وقته همچین کاری نیست. هرچقدر سرباز که داری با خودت بیاور، این کچل را هم با خود ببر تا جای باغ را به ما نشان بده.
چشم.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
بهترین نام هاست، یادت آرامش دهنده دل هاست. بسم الله الرحمن الرحیم. مهربانا و خندروها، گل مرها و شیرین زبانا، سلام سلام سلام. سلام میگیم به یک یک شما اطفال عزیز و دوست داشتنی. یک سلام گرم و مخصوصم تقدیم کلانه مهربان. روزتان بخیر. قصه کنین که چیان دارین؟ خوب و خوش هستین؟ خنده بلب دارین؟ دلکایتان شاد است؟ الهی که هر جایی هستین و صدای ما و برنامه خودتان رو مشنوین، اول از همه جور و سلامت باشین و بعد هم شاد و سرحال و سرزنده. امروز هم مثل هر روز به سراغ شما آمدیم که 15 دقیقه همراه هم باشین و شاپرک برنامه خودتان بسیار خوش آمدید. خنده خاله، ما گاهی در یک جمع حضور داریم، همراه هم هستیم، کارهای ما مشترک است. به نظرتان در یک گروه چه کسی از همه مهمتر است؟ کسی که از همه کلانتر است یا کسی که... خب اجازه بدین که در این مورد مگپی نزنم. ظاهراً در آشپزخانه شاپرکی سر این موضوع جنجال است. قبل از این که بریم و بشنویم که به آشپزخانه چی گپ است، من شماره پیامک برنامه را براتون میگم که شما نازنینا پیامکتون را بر ما روان کنیم. اگه از ایران با برنامه خودتان همراه هستین، به این شماره پیامک روان کنین: 330-820-226. و اگه در افغانستان برنامه خودتان شپرک همراهی میکنین، این شماره ماست: 07-94-71-71-44. خب، حالی از شما دعوت میکنم که بخش نمایشی ما که سر زدن به آشپزخانه شپرکی هسته بشنویم.
خان جور باشین، زنده باشین، شکر خوب هستم. بله راستی خودت چطور هستی؟ به این آشپزخانه جدید که رفتی راضی هستی یا نه؟ خب واقعا بی شکر. خیلی گفتی خودت رئیس سرملاقه انتخاب شدی. آفرین. کی من؟ خب معلوم است ما هم با آشپزخانه رئیس داریم. بله خب کسی که از همه مهمتر است اون رئیس است دیگه. آها خب تعریف از خود میشه اگه نه؟ خب من از همه کده مهمتر هستم. چی؟ خب مادر خانواده با آشپزخانه میاین؟ خب از من خودت خداحافظ. این چرا اون گپ برش گفتی؟ چرا گفتی؟ خب کدام که گفتم؟ بعد که نکدم رفیقم بود دیگه. بعد از اون من دروغ خوب برش نگفتیم. من مهمترین عضو آشپزخانه هستم. بله به همه کارا استاد هستم. در تهیه همه نانا غذاها حضور دارم. دیگه قد قواریم خوب بیخی خوب است. نه چرا گپ هیلایی بزنم؟ گپ هیلایی هم نزنیم. من رئیس هستم دیگه.
باش که یک دفعه خودم به آینه سایل کنم. به 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 بیشکم به یاش بس خوده از بکنه خوشقد و قابط تر نیست. کار برم هر کسی انجام داده نمیتونه. خیمه یک عضو مهم به آشپزخانه هستم. سمیر کو؟ نه من یک عضو مهم نه، من مهمترین عضو یاش بس خوده هستم. خب چطور است که از همه آینه پرسان کنم؟ ای آینه سامان نمای بابا بگو که مهمترین عضو ی آشپزخانه کی است؟
ای چی سوال است؟ تو
تشکر میکنم از خودت. معلوم بشه که خودت آینه فامیله هستی. خب اداره دیگرم باید بابا احترام خاصی قائل شود، چون که من مهمترین عضو هستم. آینه هم خوش شاهدی داد. باش که برو بی موضوع با بلاغه بگویم. بلاغه